ناترازی ها معلول سیاست نادرست و اجرای نادرست برخی از این سیاست های غیر منطقی هستند. صرف نظر از ناترازی بانکی که گریبانگیر اقتصاد ما شده، ناترازی انرژی هم در کشور فور مسئله ایجاد کرده و در برنامه هفتم توسعه هم گفته میشه که پاشنه آشیل این برنامه ناترازی انرژی. میزبان آقای دکتر مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هستم. خوش آمد میگم به شما آقای دکتر نخعی. همین که لطف کردید بین دو شیفت مجلس، در واقع الان که ما با هم صحبت میکنیم، تازه کلیات برنامه هفتم در صحنه علنی رأی آورد و لطف کردید که این فرصت گفتگو رو به ما دادید به فردای اقتصاد. درباره مشخصا ناترازی انرژی و توجهی که برنامه هفتم به این مبحث انجام داده لطفا بفرمایید.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه بینندگان محترم عرض سلام و خدا قوت دارم و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم. شروع امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و همه اعیادی رو که پیش رو داریم. خب همونطور که اشاره کردید، یکی از مشکلاتی که ما در حوزه اقتصادی در کشور باش مواجه هستیم، یکی از در واقع اون مشکلات جدی که باش مواجه هستیم و چند سالی هست که گریبانگیر کشور شده، بحث ناترازی انرژی است. متاسفانه مفهوم ناترازی اگر دقت کرده باشید چند سالی هست که وارد ادبیات به هر حال اجرایی و تصمیم گیری کشور شده. روزی صحبت از ناترازی بانکی میشه، روزی صحبت از ناترازی انرژی میشه، روزی صحبت از ناترازی آب میشه و طبیعی است که اینها معلول همونطوری که شما اشاره کردید سیاست‌گذاری های غلط و تصمیمات غلط و همینطور اجراهای نادرست. این بعضا ما قوانینی رو هم داشتیم در گذشته، قوانین مترقی و خوبی هم بوده، اما چون در اجرا به درستی عمل نشده، متاسفانه ما امروز با این چالش ها مواجه هستیم. مثلا در همین حوزه انرژی ما یکی دو تا قانون خوب در گذشته داشتیم، بحث اصلاح الگوی مصرف رو داشتیم، ماده 12 قانون در واقع حمایت از تولید رقابت پذیر رو داشتیم، اصلاح الگوی مصرف رو داشتیم. عرض کنم خدمت شما که بحث قانون هدفمندی یارانه ها رو داشتیم، ولی متاسفانه در اجرا اونطوری که باید و شاید چون عمل نشده، خب نتونسته که اون اهدافی رو که مد نظر قانون گذار بوده به درستی عملیاتی بکنه، تحقق ببخشه و خب ما امروز با این چالش ها مواجه هستیم. ما در حالا مجلس 11 هم اگر اشاره بکنم بد نیست، ما در مجلس 11 هم در بحث بهینه سازی، چون ببینید ناترازی بخشیش ناشی از اشکالاتی است که در تولید وجود داشته، مثلا در بحث گاز یا در بحث فرآورده‌های نفتی یا در بحث برق. خب یه بخشش به خاطر اینه که شما به اندازه کافی تولید نکردید، یعنی برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر نکردید. یه بخشش هم ناشی از اینه که در بحث مصرف خیلی کار خاصی انجام ندادید، یعنی وقتی تولید به اندازه کافی نمی‌کنید، مصرف رو نمی‌رید مدیریت بکنید، طبیعیه که ناترازی شکل میگیره. من قبلا هم گفتم وضعیت حال حاضر ما در بحث ناترازی انرژی در همه این بخش ها معلول در واقع همین تصمیماتی است که یا گرفته شده به درستی اجرا نشده، یا اصلا تصمیم درستی و استراتژی مشخصی تعیین نشده که الان ما این شرایط رو باش مواجه هستیم و طبیعی هم هست که به این شرایط میرسیدیم با توجه به نوع عمل کردی که در گذشته بوده. دو در مجلس 11 هم خیلی رو بحث بهینه سازی تاکید کردیم. جلسات متعددی رو داشتیم در کمیسیون انرژی. اثرش رو من فکر میکنم ما در بودجه 1402 دیدیم. اگر شما بودجه 1402 رو ملاحظه کرده باشید، که بنده خودم هم افتخار داشتم در تلفیق عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 بودم، در واقع به نوعی نقطه اوج توجه به بهینه‌سازی در همه بودجه های صنعتی بوده که ما تا الان داشتیم. اعتبارات بسیار خوبی پیش بینی شد، هم در تبصره 1 بودجه، هم در تبصره 14 بودجه. اما اینکه باز این قوانین خوب دوباره به چه سرنوشتی در اجرا دچار خواهد شد، اونو نمیدونم. تا الان که 6 ماه سال گذشته، هنوز خیلی چیز مشخصی ما ندیدیم در حوزه اجرا. اگر این 6 ماه دیگه هم به همین شکل بخواد در واقع سپری بشه، عملاً باز در حوزه بهینه‌سازی خیلی توفیقی نخواهیم داشت متاسفانه. در برنامه‌های قبل، یعنی ما 6 تا برنامه تا الان داشتیم دیگه، من بررسی که کردم و صحبتی که با دوستان در مرکز پژوهش‌ها داشتم، در حوزه انرژی اون چه که به عنوان خط مش و عرض کنم که اهداف برنامه در برنامه‌های قبلی، در همه این 6 تا برنامه در حوزه انرژی برنامه‌ریزی شده بود، مثلا در همین برنامه ششم چیزی بیشتر از 30% اهداف تحقق پیدا نکرد. حالا حد اکثر 30% همین هولوش. یه مقداری هم رویکردها بیشتر به سمت تولید بوده، کمتر به حوزه مصرف و بهینه کردن مصرف و مدیریت مصرف توجه شده بود. با این حال بیشتر از 30% اهداف تحقق پیدا نکرده. در برنامه هفتم هم خود دولت این توجه رو داشت. این شما فصلایی رو که در لایحه پیشنهادی دولت در بحث انرژی بود، اگر ملاحظه کرده باشید، برای اولین بار بود که توجه جدیتری و دقیقتری به حوزه بهینه‌سازی مصرف شده بود. مثلا فصلی برای این موضوع در نظر گرفتن و در واقع یکی دو تا از مواد مستقیما ارتباط پیدا میکنه به حوزه بهینه‌سازی مصرف. این یه قدم خوبه در بحث سیاست گذاری. در مجلس هم، در کمیسیون تلفیق هم، حالا خب من که توفیق نداشتم در کمیسیون تلفیق باشم، اما اونطور که شنیدم و بررسی که کردم، چکشکاری خوبی نسبتاً انجام شده در بحث بهینه‌سازی. من امیدوارم که حالا امروز هم که کلیات برنامه مصوب شد، انشاءالله جزئیاتش رو هم بررسی خواهیم کرد، حتما باز اصلاحاتی در سن هم اتفاق خواهد افتاد، انشاءالله که خروجی این حداقل در حوزه انرژی مسیری رو مشخص بکنه برای 5 ساله آینده کشور، که این مسیر در نهایت، یعنی 5 سال بعد، حالا اگر عمری باقی باشه بشینیم صحبت بکنیم، نگاه بکنیم به 5 سال قبل، واقعا رشد خیلی خوبی رو پیدا کرده باشیم در تحقق این اهداف. و مثلا شدت مصرف انرژی ما به عنوان یک شاخص، که یک شاخص پذیرفته شده جهانی است و ما شرایط خوبی الان نداریم، حداقل بین 1.5 تا 2 برابر کشورهای توسعه یافته شدت مصرف انرژی ما هست. بدیش هم اینجاست که همچنان رو به افزایشه، یعنی کشورهایی که به هر حال اونها هم مثل ما شدت مصرف، یا اینجوری بگم بالاتر از میانگین جهانی هستند، اونها در برنامه‌ریزی کردن شدت مصرف انرژی عمدتاً به سمت کاهشه، ولی ما نه، ما همچنان این به سمت افزایش هست. بدی ما اینه که خیلی چشمانداز روشنی وجود نداره که این شدت مصرف انرژی که الان 2 برابر کشورهای توسعه یافته و فکر میکنم بیش از 3 برابر در واقع میانگین هست، این در واقع در عرض کنم خدمت شما که در یک افق مثلا چندین ساله پیش رو کاهش مثلا قابل توجهی پیدا بکنه با وضعیت فعلی. البته امیدوارم که واقعا در انتهای برنامه هفتم این شدت مصرف انرژی از این وضعیتی که الان هست به سمت میانگین جهانی حداقل یه مقداری سوخ پیدا بکنه.
پس پیش بینی میکنید که اگر ما با روند کنونی، با همین دست فرمان اصطلاحا، پیش بریم، 5 سال دیگه تو وضعیت بغرنج و ورشکستگی انرژی قرار بگیریم؟
دقیقا. اگر این وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، توجهی نشه. ببینیم ما یک رقابت، چطوری بگم، متاسفانه یک در واقع رقابت غلطی شکل گرفته و همه هنر ما تو بحث رفع ناترازی تو سالهای گذشته فقط افزایش تولید بوده، یعنی مصرف رفته بالا ما هنرمون این بوده که یه مقدار تولید ببریم بالا، یعنی تمام توجهمون برای رفع ناترازی افزایش تولید بوده.
الان که به وارد کننده بنزین هم تبدیل شدیم
متاسفانه، یعنی اگر این روند بنزین هم به این شکل بخواد ادامه پیدا بکنه، ما ناترازی بنزین داریم، همین الانش هم ناترازی بنزین داریم، در همین ایام انتهای تابستان هم به رکورد 137 میلیون لیتر در روز هم رسیدیم، در حالی که تولیدمون بیشتر از 115 میلیون نیست حد اکثر. و خب ما الان ناترازی بنزین رو داریم، طبیعتاً باید وارد کننده باشیم، حالا به شکلی با اعمال محدودیت‌هایی. خلاصه این بحران رو به نوعی دولت کنترل کرد، اما واقعیت اینه که ما همین الان ناترازی بنزین داریم، همین الان باید بنزین رو وارد بکنیم در واقع، اما بالاخره یه بخشش رو از پتروشیمی تامین میکنن، یه بخشش رو با اعمال محدودیت‌ها، فقط داریم بحران رو مدیریت میکنیم. وگرنه ما الان ناترازی بنزین رو داریم، قاعدتاً با این آمار ارقام باید وارد میکردیم بنزین رو. و واقعا این به این شکل اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، برق ما سال گذشته مصرفمون در ایام پیک اگر اشتباه نکنم 65 هزار مگاوات در روز حد اکثر در واقع مصرف برقمون، 65-66 حالا تو این حد و حدود. امسال ما به بیش از 73 هزار مگاوات در روز رسیدیم. خب اینا به هر حال زنگ خطره واقعا، اگر توجه نکنیم که خیلی هم توجه نمی کنیم، سالهای آینده حتما این تشدید خواهد شد. کشوری که به هر حال خودش دارنده بالاترین ذخایر هیدروکربونی دنیاست، ما اگر رتبه یک نباشیم حتما دومیم در مجموع ذخایر هیدروکربونی در دنیا. بعد به این شکل بخوایم هدر بدیم انرژی رو، انرژی که مال ما نیست، مال همه نسل‌های بعد از ما هم هست، این رو به این شکل بخوایم هدر بدیم، حتما بالاخره مدیون این مردم و مدیون نسل‌های بعد از خودمون هستیم، زمینه که هم محیط زیست رو داریم تخریب می‌کنیم، هم منابع کشور رو به این شکل داریم هدر می‌دیم. بنابراین نیاز هست که واقعا توجه بسیار جدی به این حوزه داشته باشه. من همه جا گفتم در انرژی اگر توجه نکنیم، اگر موضوع بین‌سازی رو به درستی مدیریت نکنیم، پلن مشخصی برای این موضوعات نداشته باشیم، پاشنه آشیل اقتصاد کشور هم الان و در آینده بسیار شدیدتر از الان خواهد بود. باید اینو دقت بکنیم و برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. حالا اشاره کردم خوشبختانه دولت در برنامه هفتم توجهاتی رو داشته، ما در مجلس یه مقداری این رو بهبود در واقع اصلاح کردیم در تلفیق، مطمئنن در سن هم اصلاحات بیشتری انجام خواهد شد. پس ما دیگه برنامه که مصوب شد مشکل استراتژی دیگه نداریم، مشکل تصمیم گیری و قانون گذاری دیگه نداریم، دیگه اون میفته تو حوزه اجرا. امیدوارم که کوتاهی هایی که در گذشته در حوزه اجرا شده بود، از ظرفیت های قانونی به درستی استفاده نشده بود، امیدوارم دیگه چه این دولت چه دولت های بعد تو اجرا دیگه کوتاهی نکنند و اون تصمیمی که گرفته میشه در حوزه در واقع تصمیم در حوزه بهینه سازی، من هی دارم تاکید بکنم رو مدیریت مصرف.
بله.
ببین تولید بخواید یا نخواید توجهات به سمت افزایش تولید توی این مجموعه ها هست. متولیان اصلی حوزه انرژی در کشور وزارت نفت و وزارت نیرو هستن. تمرکز این دوتا وزارت خونم به سمت افزایش تولید از قبل هم بوده، الان هم هست. یعنی این تولیده، حالا ما شرایط رو تسهیل میکنیم، مثلا ما بحث نیروگاه های خود تامین در همین برنامه هفتم برای صنایع کوچک، برای بخش های مختلف عرض کنم که مصرف تاکید شده، پیشبینی شده. بحث در واقع توسعه انرژی اتمی، توسعه انرژی های تجدید پذیر به خصوص، اینها پیش بینی شده، تاکید شده، در واقع یه جورایی ریل گذاری داره انجام میشه برای اینکه دولت در بحث تولید هم بتواند. مثلا یکی از فصلای یکی از موادی که در فصل انرژی صراحتا اشاره شده و بهش پرداخته شده بحث افزایش تولید هست. میخوام بگم که تمرکز این وزارتخانه ها به سمت افزایش تولید هست، این مسیر براشون فراهم بشه، تولید رو افزایش خواهند داد. کما اینکه در سال گذشته افزایش تولید رو ما هر سال مشاهده کردیم، به جز حالا برخی از سالها تو برخی از بخش‌ها که کوتاهی‌های شکل گرفته، مثلا در بحث پالایشگاه سازی که شاید کشور به اندازه فکر می‌کنم بیش از 2 دهه ما تولید بنزین آنچنانی تو کشور نداشتیم. پالایشگاه سازی برای مدت طولانی متوقف شده بود به دلایل مختلف که حالا بیشترش برمیگشت به رویکردهایی که وجود داشت و سیاست‌هایی که در دولت‌ها دنبال می‌شد. اما در بقیه بخش ها، مثلا تو بحث گاز، ما روند افزایشی تولید رو همیشه داشتیم. تو بحث برق روند افزایشی تولید رو حالا فراز و نشیب داشته، ولی برآیند کلی به سمت افزایش تولید بوده، همیشه داشتیم. اما همیشه کوتاهی‌ها تو بحث مدیریت مصرف بوده. تو بحث مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی همیشه اشکالات وجود داشته، کوتاهی‌ها وجود داشته.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین آقای دکتر. به ویژه به این که چندی پیش، 2 هفته پیش بود فکر می‌کنم که خبری منتشر شد که رکورد مصرف بنزین در کشور زده شده.
بله.
137 میلیون لیتر هم شما اشاره کردین بهش. می‌خوام ببینم که مشخصاً میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا الان که بوجه 7 هستیم چقدر بوده و متوسط واردات ما چقدر بوده، یعنی ما چقدر گپ داریم برای در واقع مصرف بنزینمون که از طریق واردات تامین میشه.
آمار و ارقامی که الان تو ذهن من هست، حالا تا قبل از این تعطیلات آخر، قبل از این 1-2 هفته آخر، متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال حدود 122 میلیون لیتر در روز بود، تقریبا همین هول و هوش، و متوسط تولیدمون 112-113 تا 115 فکر میکنم نوسان داشت. یعنی یک گپ، عرض کنم خدمت شما که تقریبا 10 میلیون لیتر در روز، حداقل 10 میلیون در روز. طبق حالا بررسی که ما داشتیم و آمار ارقامی که از دوستان در وزارت نفت گرفتیم، خیلی واردات آنچنانی ما نداشتیم. متوسط وارداتمون در روز از ابتدای سال زیر 1 میلیون لیتر در روزه.
ولی سازمان در واقع شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که روزانه 5.2 میلیون لیتر وارد میکنه بنزین.
حالا من متوسط عرض کردم. توی یه مقطعی شاید این به این عدد و رقم ها انجام شده، اما متوسطی رو که ما از وزارت نفت آماری که گرفتیم از ابتدای سال تو 5-6 ماهه‌ای که از سال گذشته، کمتر از 1 میلیون لیتر در روز بوده متوسط.
خب این کسی ما رو تحمیل میکرد؟
نه، این که بالاخره شما ببینید ما یک اختلاف 10 میلیون لیتری داریم دیگه. بله. تقریبا حالا این 1 میلیونی که فرض به حد اکثر 1 میلیون که نیست، 1 میلیون کمتر از 1 میلیون هست، این 1 میلیون خیلی نقش قابل توجهی نداشته. شما بنابراین در واقع یه جور بازی کردن با ذخیره هایی که بالاخره ما تو کشور داشتیم، اعمال محدودیت ها، و یه جاهایی هم واقعیت اینه که تو مثلا مناطق مرزی حتی ما برخی جاها، برخی ساعت ها تعطیلی جایگاه ها رو هم داشتیم. اینا بالاخره واقعیت هاییست
که وجود داره. به دلیل کمبود عرضه دیگه.
به دلیل کمبود عرضه.
بله.
این بالاخره واقعیت هاییست.
یعنی بخشی از استراتژی دولت این بود که عرضه کم باشه،
محدودیت
عرضه، تا قاچاق رو بتونه کنترل کنه.
این محدودیت عرضه هم میتونه باعث کاهش قاچاق بشه، همین که بالاخره نیاز طبیعی شهروندان رو هم دچار اختلال میکنه. البته
حالا برم گردیم به موضوع قاچاق، اما دوست دارم که اینجا راجع به واردات بنزین صحبت کنیم. گفته شده که از روسیه بنزین وارد میشه، میپذیرید این رو؟
از روسیه فکر نمیکنم ما تا الان واردات بنزین داشته باشیم.
از کجا واردات بنزین انجام میشده؟
از کشورهای مثل ترکمنستان و اینها فکر میکنم انجام شده، ولی از روسیه رو الان اطمینان ندارم که وارد شده باشه.
به چه نرخی اون وقت ما از ترکمنستان بنزین می‌خریم؟
نرخ‌های فرآورده‌های نفتی دیگه هفته به هفته تغییر میکنه.
در واقع
نرخ‌های بین‌المللی دیگه.
و ما به نرخ جهانی خرید می‌کنیم، ولی این وقت داریم با یارانه خیلی خوب به مصرف کننده با لیتری 3000 تومان میدیم.
بله.
از اون سو هم در مرزهای شرقیمون به افغانستان و پاکستان لیتری 30000 تومان بنزین قاچاق میشه.
بله.
تا کی در واقع نظام حکمرانی میخواد این یارانه دهی به مصرف انرژی رو ادامه بده با این وضعیت سوء مصرفی که داریم و بهینه‌سازی که شما گفتید؟
ببینید، ما واقعیت اینه که قیمت بنزین در کشور ما، حالا همین 3000 تومان هم که در نظر بگیریم، اون 1500 تومان 60 لیتری که بالاخره به کارتای شهر، کارتای سوخت شخصی خودروها واریزه، اون هم نظر همین 3000 تومان هم که در نظر بگیریم، به نسبت قیمت بنزین در کشورهای همسایه و قیمت بنزین به هر حال متوسط قیمت بنزین در دنیا، قیمت نازلی است، قیمت خیلی کمی است. تقریبا قیمت متوسط قیمت بنزین در کشورهای اطراف خودمون اگر اشتباه نکنم چیزی بین 60 تا 70 سنت هست و متوسط قیمت بنزین حالا کشورهای اروپایی و اینها که اونا عوارض هم میگیرن از علاوه بر در واقع قیمت سوخت، یه مالیات مصرف سوخت هم میگیرن به دلیل آلایندگی های محیط زیست، اون حتی کشور مالیات میگیره تو اون کشورها بیش از یک دلار هست. پس بنابراین ما اگر شما دلار رو مثلا 50000 تومان هم در نظر بگیرید، کشورهای دور و بر خودمون بیش از 30000 تومان قیمتش و در سایر کشورها متوسط جهانی هم بیش از 50000 تومان، ولی ما داریم 3000 تومان حد اکثر قیمت بنزین در کشور هست. اما اگر این 3000 تومان رو شما مقایسه بکنید با حداقل دستمزد در ایران، می‌بینید که عدد خیلی عدد کمی هم نیست. دقت می‌کنید؟ پس بنابراین ما اگر بخواد اصلاحی انجام بشه، شما نمیتونید یه جا رو اصلاح کنید بقیه جا رو اصلاح نکنید. اینا با هم دیگه ارتباط دارن. این نگرانی که در جامعه وجود داره از افزایش قیمت بنزین به دلیل متوسط پایین درآمد در ایران هست، باز به نسبت کشورهای همسایه و به هر حال دنیا. نمیشه که ما بگیم خب بنزین اون کمه، اینو زیادش کنیم، بعد دستمزد افزایش پیدا نکنه، سطح درآمد مردم افزایش پیدا نکنه. خب این نارضایتی ایجاد میکنه، طبیعی هم هست، حق هم با مردمه. بنابراین من گفتم همیشه اگر ما نمیتونیم انرژی رو جدایی از ارکان دیگر اقتصاد ببینیم. اگر اصلاحی میخواد انجام بشه در همه بخش ها باید صورت بگیره. ما باید به یک ثبات اقتصادی برسیم. همیشه اینطوری بوده دیگه. ببین، ما قیمت بنزین رو افزایش نمیدیم، چند سال میگذره، یه دفعه این اختلاف زیاد میشه با قیمت‌های جهانی، یه دفعه یه شوک قیمتی، دو سه بار این اتفاق داره میفته تو کشور، که یکیش همین آبان 98 بود که اون اعتراضات ایجاد شد تو کشور. یه شوک قیمتی میدیم، یه دفعه میخوایم جبران کنیم. خب نمیشه، بالاخره مردم نمیپذیرن، درستم هست،
ولی تداوم روند فعلی و یاران دهی هم
حالا
هم در واقع جور دیگه ای ما رو به ورشکستگی
رسوند. بنابراین ما باید به یک ثبات اقتصادی برسیم. این رشد روزافزون و شتابش در واقع تند تورمی که تو کشور داریم باید به نوعی کنترل بشه، مدیریت بشه، که شما میرید یه اصلاح قیمت انجام میدید، چند روز بعدش یه دفعه میبینید که ارزش پول ملی شما افت میکنه، دوباره میشه همون حکایت قبل. خب این تا کی میخواید؟ یعنی شما ببین، پس ما باید به یک ثبات اقتصادی اول برسیم. اگر تو ارز 4200 چه اتفاقی افتاد؟ حذف ارز 4200، حذف ارز 4200 رو دولت انجام داد، اما در چه شرایطی؟ در شرایطی که ما تورم گسترده داشتیم، تورم شدید داشتیم، رشد فزاینده قیمت ها رو داشتیم، و خب خود این عامل خیلی از مشکلات شد. یعنی یک در واقع بیماری که هنوز شرایط بالینیه، یعنی ما اقتصاد ما اون موقع اینجوری بود،
یعنی معتقدین که کماکان باید از ارز 4200 که باعث هدر رفت منابع ارزی شده بود،
نه من به اون اعتقاد ندارم،
3 سال 500 میلیارد دلار،
نه من چیزی میخوام بگم،
عقب میافتاد یا نه؟ چون دولت زیر ساختاش کافی نبود، قبول دارن همه هم، و در شرایطی اجرا کرد که شرایط درستی نبود، چون نتونسته بود همزمان کالابل برگ الکترونیکی و سایر مسائل رو راه اندازی کنه.
زیر ساخت آماده نبود، تورم همینطور داشت افزایش پیدا میکرد، روند ثباتی در بازار و در اقتصاد وجود نداشت. دقیقاً عین یک بیماری که خب شرایطش استیبل نیست، بعد شما میخواید یه عمل جراحی هم روش انجام بدید.
الان تداوم یاران دهی سنگین به مصرف بنزین هم همین خواهد بود.
بله، من اینو میخوام عرض کنم که ما انرژی رو و حالا به طور مشخص بنزین رو فقط بله. هم بنزین نیست، گاز هم هست، بله. برق هم هست، کل انرژی رو دارم عرض میکنم. یعنی اقتصاد، حالا بنزین چرا بیشتر به چشم میاد؟ چون بحث قاچاقش جدی تره.
بله.
یا مثلا نفت گاز هم به همین ترتیب. منطقه من اینو میخوام عرض کنم که ما اگر میخوایم به شکلهای سابق فقط با افزایش قیمت سعی بکنیم که قاچاق رو کنترل بکنیم، این به تنهایی ابزار قیمتی پاسخگو نخواهد بود. تجربه نشون داده که با توجه به نرخ تورم، با توجه به دلایل متعدد دیگه تو بحث بنزین که حالا واقعا جا داره صحبت بکنیم راجبش، یعنی راجب بحث بنزین من فکر بکنم حتی میشه یک جلسه صحبت کرد، همه این پارامترها رو ما در کنار همدیگه باید ببینیم. یعنی اگر شما فرض بکنید که افزایش قیمت رو انجام دادید، خب با فرض اینکه هیچ نارضایتی هم پیش نیاد که تقریبا فرض محالی است، خب این اصلاح قیمت هم انجام بده، اینور خودروی کم مصرف ندارید در اختیار مردم بگذارید، اجازه واردات به خودرو هم که نمیدید، خودروی هیبریدی هم که نیست، خودروهای برقی هم که بالاخره نداریم تو کشور یا خیلی محدود، حالا حمل و نقل عمومیتونم که بالاخره به اون شکل خیلی توسعه آنچنانی پیدا نکرده، ممکنه در کوتاه مدت به دلیل اون عرض کنم خدمت شما اون افزایش قیمته یک در کوتاه مدت اثرشو بگذاره، ولی بعد از یک مدتی دوباره وقتی که شرایط فراهم نیست، توسعه حمل و نقل عمومی رو نداشتیم، نمیدونم خودروهای کم مصرف نداشتیم، مردم به اجبار دوباره مجبورن که یه جورایی دوباره برگرده به همون حالت سابق، دوباره این افزایش. بحث بنزین رو بنابراین من معتقدم که در بحث بنزین ما باید نه فقط از ابزارهای قیمتی، ابزار قیمتی یک میتونه یک ابزار باشه، اما سایر موارد رو هم باید در کنارش ببینیم، یک مجموعه ای از اقدامات رو انجام بدیم برای که بتونیم مصرف بنزین رو در کشور مدیریت بکنیم.
توی برنامه هفته مشخصا درباره نرخ بنزین تا 5 سال آینده تصمیمی گرفته شده
نه.
یا دولت رو مکلف کردند؟
نه هیچ صحبتی راجع به بنزین نشده، راجع به افزایش قیمت بنزین یا در واقع اصلاح قیمت بنزین صحبتی مشخصی در این ارتباط در برنامه هفتم اشاره نشده، ضمن اینکه طبق قانون در واقع یارانه ها همون
هدفمندی
بله. یارانه ها دولت این اختیار رو داره
بله.
و میتونه در بودجه سنواتی بالاخره این درآمدهایی رو که اگر بخواد افزایش قیمت ایجاد بکنه درآمدی براش ایجاد میشه، این رو در بودجه سنواتی میتونه بیاره، نیازی به قانون جدید وجود نداره. اما عرض کردم اون بحثم ناتمام موند. تو بحث قیمتی من معتقدم که اگر اصلاحی هم میخواد انجام بشه، شوک قیمتی اصلا مناسب برای کشور نیست، باید این به تدریج انجام بشه در طول چندین سال و بعد در کنار اصلاح سایر پارامترهای اقتصادی، یعنی این افزایش تدریجی متناسب با افزایش دستمزد در کشور باید باشه، همونجوری که دستمزد در هر سال نسبت به سال گذشته یه تغییری انجام میشه 20% 25% حالا هر عددی، ما در واقع این افزایش تدریجی قیمت بنزین رو متناسب یه جورایی باید وصلش کنیم به اون افزایش دستمزد حداقل دستمزد در کشور و این رو به تدریج انجام بدیم، نه اینکه چند سال مسکوت نگه می‌داریم موضوع رو بعد یه دفعه می‌خوایم شوک قیمتی اعمال بکنیم، این برای جامعه قابل پذیرش نیست و مشکل ایجاد میکنه.
در واقع میشه گفت به خاطر در واقع اینکه نظام حکمرانی ممکنه نگران اقناع افکار عمومی باشه در تغییر نرخ حامل‌های انرژی تردید کنه و یا اینکه تعرفه‌های مصرف خانگی رو هم تغییر نده، چون مدام شما به بهینه‌سازی مصرف دارید اشاره می‌کنید و یکی از مسائلی که به شدت درگیر تعرفه‌های خانگی هست که نرخ خیلی پایینیه، ما ناگزیر میشیم توی زمستان و تابستان گاز صنایع و برق صنایع رو قطع کنیم به خاطر تعرفه‌های خانگی. توی این موضوع چی؟ آیا برنامه هفتم توسعه به تعرفه‌های خانگی اشاره کرده؟
اصولا راجع به نرخ‌گذاری خیلی اشاره صریحی در برنامه انجام نشده. علتش هم اینه که این مشخصا در بودجه های سنواتی معمولا اشاره می شود،
یعنی بله.
معمولا در تبصره های بودجه بحث تعرفه حالا چه گاز چه برق اونجا معمولا اشاره میشه و خیلی الزام به نظر من لزومی نداره که ما تو برنامه هفتم که حالا میخوایم راجع به شاخص های کلان صحبت بکنیم راجع به این مسئله مشخصا اشاره بشه، که خب
حتی توی اون فصل بهینه سازی مصرف انرژی هم که گفتین در برنامه آمده بود
نه راجع
به تعرفه های خانگی اشاره نشده،
تعرفه رو بحث تعرفه ها صحبتی نشده، نه مشخصا راجع به اون موضوع صحبتی انجام نشده. یه نکته خوبی اشاره کردید که الان می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم خدمتتون و اون اقناع عمومی، یعنی ما اگر که هر اصلاحی در این حوزه می‌خوایم انجام بدیم حتما باید با مردم گفتگو کنیم و این اقناع عمومی در جامعه باید به وجود بیاد. اشکالی که به وجود اومد مثلا در همین سال 98 بعد از اون افزایش قیمت بنزین که اتفاق افتاد، واقعا حتی چند ساعت قبل از اعمال اون قیمت‌ها همه منکر می‌شدن که قرار افزایش پیدا بکنه، در حالی که اگر بخواد اتفاقی در این حد یه تصمیم مهمی در این حد گرفته بشه تو کشور حتما باید با مردم گفتگو بشه. ما تجربهش هم داشتیم دیگه، زمانی که قانون هدفمندی که یارانه ها در کشور اجرا شد و یه اصلاح قیمتی در اون مقطع انجام شد بارها با مردم گفتگو میشد، یعنی مزایای هدفمندی یارانه ها تو اون مقطع خب بالاخره با مردم گفتگو شد، اقناع عمومی تا حدود زیادی انجام شد.
آقای دکتر این شرایط مقدار منو یاد تکسیبیه که دائم از طرف مسئول ما میشنویم میندازه.
بله.
حتی همکاران شما هم در مجلس میپرسی میگن که نه قرار نیست افزایش نرخ داشته باشیم و حداقل به تابستان 1403 موکول میکنن. آیا
بنزین رو؟
بله بنزین رو.
بنزین رو مستند میتونیم
شبیه سازی کنیم مثل آبان 98؟
نه من بنزین رو به نظرم دولت، من این حرفی که میزنم مستند به صحبت دولت مردانه.
بله
دیگه.
دولت گذشته منظورتون؟
آره نه همین دولت رو عرض میکنم.
بله.
تو همین دولت خب مستند به صحبت خود دوستان در دولت، حالا چه رئیس جمهور محترم چه وزیر محترم نفت که این رو منکر شدن بحث افزایش قیمت در سال جاری رو.
بله.
در کمیسیون هم بارها این مسئله رو اشاره کردم، تقریبا میشه با اطمینان گفت که امسال ما افزایش قیمت بنزین رو نخواهیم داشت. امسال سال جاری رو عرض میکنم، اما اینکه سال آینده چه اتفاقی بیفته افزایش قیمت داشته باشیم یا نداشته باشیم این رو دیگه باید دولت ببینیم که در لایحه بودجه‌ای که ارائه میکنه مجلس برای این موضوع پیش بینی انجام داده یا خیر. حالا باید منتظر باشیم لایحه بودجه بیاد، ولی مطمئنا با توجه به این صحبتایی که شده و جلساتی که در مجلس داشتیم نه دولت اراده‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری دارد و نه مجلس.
متشکرم. شما به عنوان سیاستگزار در روند بررسی برنامه هفتم، حالا چون میدونم 8000 پیشنهاد ثبت شده طی این 10 روز اخیر که توی سن جزئیات رو بررسی کنن، چه پیشنهادی برای در واقع کاهش یارانه بنزین ارائه دادین و نزدیک شدن، چون یه جوری ذخیره منابع هم محسوب میشه دیگه، مدیریت منابع محسوب میشه و نزدیک شدن به بازارهای جهانی و یا فوق خلیج فارس؟
عرض کردم تو برنامه هفتم راجع به قیمت گذاری به جز برق، البته ما یکی از موادی که در فصل انرژی اشاره شده بحث اقتصاد برق هست. اقتصاد برق به این معنا که خب ما یه سری نیروگاه داریم سوخت رو با قیمت بسیار کم، چه نفت گاز چه نفت کوره و چه گاز، به قیمت تقریبا رایگان، یعنی اینقدر این قیمتش اینقدر پایینه که میشه گفت تقریبا قیمت‌های رایگان در اختیار نیروگاه‌ها داریم می‌گذاریم که در واقع برق تولیدی اینها رو با قیمت پایین خریداری بکنیم دولت و این رو در اختیار مردم بگذاره. اینجا خیلی انگیزه‌ای برای نیروگاه‌ها نمیمونه که برن به سمت بهینه‌سازی. غیر سوخت و رایگان عملاً دارن می‌گیرن، از این طرف هم برقشون رو داره دولت می‌خره با به هر حال اون شاخص‌ها و فرمولایی که دارن و این رو در اختیار مردم میگذارن. تو سیستم فعلی، تو شرایط فعلی انگیزه ای برای نیروگاه ها که برن به سمت بهینه‌سازی، به سمت در واقع مدیریت مصرف و اینها، چون میدونی یکی از بخش‌های عمده مصرف انرژی ما خود نیروگاه‌هاست، خیلی باقی نمیمونه با توجه به شرایط فعلی. اشاره‌ای شده در، اگر اشتباه نکنم، ماده 43 همین برنامه هفتم اقتصاد برق، کلی اشاراتی شده که اقتصاد برق به نوعی در واقع تنظیم بشود که نیروگاه‌ها انگیزه برای بهینه‌سازی داشته باشن. حالا اونجا بحث قیمت سوخت نیروگاه‌ها که البته قبلا هم ما در قانون حمایت از در واقع توسعه صنعت برق یا مانع زدایی از توسعه صنعت برق، اونجا یه سری اشاراتی شده بود تو بحث نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها. گفتیم نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها 95% متوسط نرخ صادراتی باشد، به همون نسبت، یعنی با قیمت تمام شده واقعی دولت خریداری بکنه برق رو. اما قبل از اینکه بخواد برق رو تحویل مردم بدهد، یارانه رو اینجا اختصاص بده. به جایی که ما در ابتدای زنجیره داریم یارانه اختصاص میدیم، این رو بگذاریم قبل از اینکه تحویل مردم بخوایم بدیم، یارانه رو اونجا بدیم. یعنی قیمت برق برای مردم هیچ تغییری نمیکنه، اما نرخ سوخت نیرو تحویلی به نیروگاه‌ها که خودش یکی از عوامل قاچاق سوخته، خودش یکی از عوامل بی انگیزگی نیروگاه‌ها برای اینکه برن به سمت بهینه‌سازی مصرف هست، این رو ما تو مانع زدایی آورده بودیم. توی برنامه هفتم یه اشاره کلی براش شده، اما راجع به سایر عوامل‌های انرژی اشاره خاصی به لحاظ قیمتی کاهش یارانه‌ها نشده. البته ما یارانه‌های بسیار زیادی در بخش انرژی داریم می‌دیم. طبق آمار عرض کنم که سازمان بین‌المللی انرژی، حالا عنوان دقیقش تو ذهنم نیست، به هر حال به عنوان یک سازمان بین‌المللی در حوزه انرژی که این آمار ارقام رو معمولا رصد میکنن و اعلام میکنن سالانه، چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال ما داریم بیاره انرژی میدیم. یعنی در بخش انرژی چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار، عدد بسیار قابل توجهیه، داریم در حوزه انرژی ما داریم یارانه میدیم. اینه که خب عدد واقعا سنگینه. ما تو در برنامه هفتم با توجه به قوانینی که خب قبلا قوانین بالادستی که وجود داشته که چند تایی رو من اشاره کردم، و طبق اون قوانین بالادستی دولت در لایحه بودجه سنواتی هر سال باید اینا رو اشاره بکنه، دیگه نیازی نبوده که در برنامه هفتم راجع به تعریف گذاری و قیمت صحبتی انجام بشه. منتها اگر واقعا میشد، من پیشنهادم همونی بود که قسمت قبلی عرض کردم، یعنی ما اصلاح قیمت رو کاملا تدریجی با یه فرمولی که مرتبط با حداقل دستمزد هست سالانه اعمال بکنیم، و دنبال این که بگذاریم موضوع رو چند سال مسکوت نگه داریم، یه دفعه شو که قیمتی بخوایم ایجاد بکنیم، دنبال این نباشیم. اگر واقعا یه همچین بحثی مطرح میشد، من پیشنهادم این بود.
مثل تقریبا اتفاقی که برای نرخ خوراک پتروشیمی ها رخ داد توی برنامه، و اصلا راجع به این موضوع صحبت کنیم. بیش از 10 ساله که قیمت گذاری در حوزه خوراک پتروشیمی ها محل مناقشه و اصلا معضلی تبدیل شده، چه برای صنایع و چه برای دولت. کما اینکه اتفاق اخیر رو دیدیم، خارج از فرمول طراحی شد و بعد ناگزیر شد دولت دوباره برگرده به تا پایان برنامه، بله، به فرمول. راجع به این صحبت کنیم، چطور میشه یک بار برای همیشه مسئله رو رفع کرد؟
والا طبق تو بحث پتروشیمی ها، خب اولا که ما اختیار رو به دولت داده بودیم که تو قانون، توی بودجه 1402 صحبتی که مطرح شد، اونجا هم دولت 7000 تومان رو پیش بینی کرده بود. بله. در لایحه بودجه 1402.
بله.
ما در تلفیق با توجه به اعتراضاتی که اون موقع مطرح شد، جلساتی که با پتروشیمی ها داشتیم، جنبندیمون این شد که ما ورودی نکنیم و اختیارش رو بدیم به خود دولت، که دولت بعد از مدتی همون نرخ 7000 تومان رو مصوب کرد و بعد اون اعتراضات دوباره شکل گرفت و مجبور شدن که برگردن به فرمول. فکر میکنم که همون مبنا قرار دادن فرمول مناسب تر هست، گرچه ما به هر حال، ببینید، ما یه امتیاز داریم میدیم به پتروشیمی ها. این امتیاز رو تا کی میخوایم بدیم؟ چندین ساله که پتروشیمی ها که عمدتاً متعلق به نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، و اینها بالاخره تکلیف داشتن که برن زنجیره پایین دست خودشون رو تکمیل بکنن، ایجاد بکنن، ارزش افزوده بیشتری تو کشور ایجاد بکنن. اینها بالاخره نرخ خوراک همینجا ما توی برنامه فکر کنم اومدیم راجع به همین بحث پتروشیمیا صحبت کردیم دیگه. راجع به پتروشیمیا من اون موقع عرض کردم، ما راجع به پتروشیمی ها هم من معتقد به شوک قیمتی به این معنا نیستم، اما اینکه ما بخوایم این امتیاز رو مدام برای پتروشیمی ها قائل بشیم و اینها یک حاشیه امنی، یک حاشیه سود آنچنانی رو برای همیشه داشته باشن، انگیزه ای نداشته باشن برن به سمت تکمیل زنجیرهای ارزش و نمیدونم در واقع پایین دست خودشون، این هم اشکاله. ضمن اینکه ما طبق قانون بالاخره تکلیف داریم که قیمت نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها رو در همین برنامه ششم تکلیف داشتیم دیگه، حداقل به فکر میکنم 65 یا 75، یکی از این دو تا رو یادم نیست، 65 یا 75 درصد در واقع متوسط گاز صادراتی برسونیم. خب ببینید ما الان گاز صادراتی رو قیمت گاز صادراتیمون خب خیلی بیشتر از این هاست. همین گازی رو که الان داریم به ترکیه صادر میکنیم یا به عراق داریم صادر میکنیم مثلا، قیمت در واقع صادراتیمون خیلی بیشتر از این هاست، خیلی بیشتر از این نرخ خوراکی است که داریم به پتروشیمی ها میدیم. و پس قانون هم اجرا نکردیم، بالاخره قانون تکلیف کرده بود ما تا انتهای برنامه که دیگه امسال سال آخره، حالا داره تمدید هم میشه تازه،
بله
تو تمدیدشیم، ولی با این حال اگر سال آخر برنامه هم در نظر بگیریم باز خیلی نسبت به اون چی که تکلیف قانونی داشتیم عقبیم.
آخه نکته هم اینجاست که در برنامه هفتم تعیین کف و سقف باز این اختیارش به دولت داده شده، یعنی انگار خود صنایع اینجا اصلا وارد بازی نیستن و یا قرار هستش که نظرشون اعمال نشه مگر زمانی که اعتراض کنن. راجع به این چه صحبتی دارید؟ اینکه حداقل ما یک سن رو کف رو دولت تعیین کنه، مثلا سقف رو اینها، یا یک میانگینی رو بگنن با هم دیگه.
فکر میکنم فرموله بدی نیست، فرمولی رو که تو وزارت نفت الان داره اعمال میشه. هم هاب گازی منطقه، این قیمت گاز منطقه‌ایه دیگه، ما قیمت گاز جهانی که اون معنا نداریم مثل سایر عامل‌های انرژی، مثلا نفت خام یا مثل بنزین و اینها به اون شکل نداریم. قیمت گاز منطقه‌ایه، مثلا قیمت در واقع هاب گازی در امریکا یه عددی است، در اروپا یه عدد دیگه، همیشه هم اروپا معمولا به خصوص تو این چند سال همیشه خیلی بالاتر از مثلا هاب گازی امریکا بوده. من فکر می‌کنم که ما حالا تو فرمول هم معمولا متوسط این هاب‌های گازی عمده و بزرگی رو که ما در دنیا داریم قیمت اینها رو معمولا لحاظ میکنن، و حالا این فرمول تقریبا متأثر از این قیمت ها هم هست. اما نکته‌ای که وجود داره، ما مقایسه در واقع نرخ خوراک تحویلی پتروشیمی ها رو باید با همین قیمتی که الان ما گاز رو میتونیم صادر بکنیم، خب با همین گازی که میتونیم صادر بکنیم که مثلا اولوش مثلا 40 سنت تقریبا به ازای هر متر مکعب تقریبا، با همین باید مقایسه بکنیم دیگه. با این اگر مقایسه همین قیاس خوبیه به نظر من، یعنی ما بگیم که آقا سقف کف و سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها یه جورایی ارتباطش بدیم به همین در واقع گازی که میتونیم صادر بکنیم، ظرفیت صادراتی هم داریم که الان نمیتونیم پوشش بدیم، یعنی ما همین الان میتونیم گاز بیشتری صادر بکنیم، اگر داشته باشیم میتونیم صادر بکنیم، ظرفیت صادراتی وجود داره با همین نرخ‌ها، اما خب با توجه به محدودیتایی که وجود داره در تولید امکان صادرات بیشتر از این رو نداریم. پس بنابراین من فکر میکنم که ما باید به تدریج به قیمت گاز صادراتی خودمون نزدیکتر بشیم، اما این باید به تدریج اتفاق بیفته به مرور زمان، و یک دفعه ای خب طبیعتاً همین مشکلاتی رو که امسال ایجاد کرد دوباره ایجاد خواهد کرد.
متشکرم. آیا در برنامه هفته مشخصاً راجع به قطعی گاز و برق صنایع در زمستان و تابستان هم اشاره شده تو اون فصل بهینه‌سازی یا خیر؟
در بحث بهینه سازی منظورتون خسارت هایی که وارد میشه؟
هم خسارت دارن که خب دولت ها عموما علارغم اینکه قانونا باید پرداخت کنن، خسارت صنایع رو پرداخت نمی کنن. و همین که چه باید کرد؟ آیا ما همش باید شاهد باشیم که در بعد خانگی مصرف بی رویه باشه با تعرفه های پایین، اما از این سو صنایع متضرر بشن و تعطیلی اجباری داشته باشن؟
این که ببینید تو بحث بهینه سازی خب بالاخره برنامه است دیگه، دستورالعمل نیست. ما راجع به برنامه که در واقع قراره که اون شاخصهای کلی رو طراحی بکنه، بعد بر اساس اون شاخصهای کلی خب طبیعتاً دستورالعمل و آیین‌نامه و رویه های اجرایی نوشته میشه. در برنامه این که مثلا ببین با این جزئیات بخوایم صحبت بکنیم خب منطقی هم نیست، خیلی هم ارتباطی با برنامه پیدا نمی‌کنه. راجع به بهینه سازی صحبت شده، بحث عرض کنم خدمت شما که مردمی سازی بهینه سازی
یعنی چی؟
یعنی این که اگر که من مشترک، من حالا میتونه تجاری باشه، خانگی باشه، صنعتی باشه، اگر امسال نسبت به سال گذشته خودم کمتر مصرف کردم، یک گواهی صرفه‌جویی داده بشه، یعنی ایجاد انگیزه بکنیم برای بحث بهینه سازی، یعنی خود مردم ترغیب بشن به سمت مصرف کمتر. گواهی صرفه‌جویی صادر میشه که این گواهی صرفه‌جویی در بورس انرژی قابل خرید و فروش هست. این بازار بهینه‌سازی خب البته ما تو بحث قانون مانع زدایی هم این رو آورده بودیم. در بودجه 1402 هم اشاراتی شده بود، الان در برنامه هم روی این تاکید شده دوباره.
یعنی هر چی کمتر از الگوی مصرف، اون الگوی تعریف شده
نسبت به مصرف سال گذشته خودش. مثلا فرض کنید سال گذشته من در مجموع فرض بکنید که یه عددی رو مصرف کردم، امسال نسبت به سال گذشته کمتر مصرف میکنم،
یک جایزه تا میشه به نام گواهی
صرفه‌جویی. این برای بخش خانگی و تجاری. برای تولید خب تو تولید حالا یه اتفاقی هم ممکنه بیفته، مثلا ممکنه من امسال افزایش تولید داشته باشم، دستگاه جدیدی نصب کرده باشم، با لحاظ این تعدیل ها اگر باز مصرف انرژی کم، یعنی این تعدیل ها لحاظ میشه، برآورد میشه که اگر مصرف کمتری طرف داشته یا اون صنعت داشته، این گواهی صرفه‌جویی رو بهش بدن. این یه پارامتر در واقع تشویقی است برای بحث صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف. بحث تنوع سبد انرژی که خب قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ما سبد انرژی کشور در حال حاضر بیش از 70% گازه.
بله.
یعنی اتکای زیادی روی گاز الان وجود داره.
بله.
خب استفاده از عرض کنم که انرژی خورشیدی، انرژی بادی، نمیدونم اینها، انرژی تجدیدپذیر برای متنوع تر کردن سبد انرژی کشور ضرورت داره. خب اینا بالاخره تو برنامه تأکیدات کلی شده که دولت بره به اون سمت. بحث نیروگاه‌های خودتأمین رو که صنایع برن به سمت نیروگاه‌های خودتأمین، دولت درسته. هم البته برنامه‌ریزی‌هایی رو در این زمینه داره انجام میده.
بله.
و ما تقریبا باعث مورد استقبال صنایع هم تا حدودی قرار گرفته، الان هم خیلی از صنایع دارن میرن به اون سمت. این رو باز ما در قانون مانع زدایی هم آورده بودیم و مانع زدایی از توسعه صنعت برق، اونجا هم این رو اشاره کرده بودیم. زمینه تقریبا خوبی فراهم شده تو بحث خودتأمین‌ها. در صورت رو بحث تنوع سبد انرژی کشور، بحث مردمی سازی بهینه سازی که من اشاره کردم خدمتتون، رو اینها بیشتر در واقع در برنامه هفتم تاکید شده. و یکی از موارد هم بحث ساختار هست.
چه ساختاری؟
ما در بحث بهینه سازی خیلی ساختار مشخصی تو کشور نداریم، متولی مشخصی نداریم. مثلا در وزارت نفت یه شرکتی رو داریم تحت عنوان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در وزارت نیرو مجموعه ساتبا رو داریم، یعنی بهره‌وری انرژی، در مثلا فرض بکنید که وزارت راه ستاد حمل و نقل رو داریم. خب حالا اینو عنواناش ممکنه خیلی دقیق نگفته باشم، اما این در واقع چارچوبا رو داریم. اینها همشون ادارات درجه چندمن تو این وزارت خونه ها، طبیعیه که نمیتونن نقش حاکمیتی داشته باشن. تو بحث بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف، همه چیز که به وزارت نفت و وزارت نیرو و وزارت راه برنمیگرده.
پس قراره که یک تشکیلات مجزایی
در برنامه هفتم این تاکید در واقع یکی از مواردی که اشاره شده که حالا اگر در صحن هم این مورد تایید قرار بگیرد، تشکیل سازمان بهره‌وری انرژی است و در واقع برای بحث راهبری کلان انرژی سازمانی که حالا وابستگی تشکیلاتی به این یه جور سازمان مستقلی،
در واقع اون معاونت ها توی دستگاه ها همه میان زیل این سازمان،
یعنی قرار نیست که در واقع ساختار فرض بکنه افزایش ساختار قرار نیست اتفاق بیفته، همین شرکت و همین تشکیلاتی که الان تو
با همون ردیف بودجه هایی که دارن منتقل میشن،
اینا میان یه سازمانی تحت عنوان سازمان بهره‌وری انرژی شکل میگیره که بتواند اعمال نقش حاکمیتی بکنه. این موضوع گواهی های صرفه جویی و نمیدونم خیلی از مواردی رو که ما برای بهینه سازی داریم، مثلا اون ماده 12 ماده 61 اصلاح الگوی مصرف، اینایی که تو قوانین مختلف پیش بینی شده، این سازمان بیاد اینا رو راهبری بکنه. حالا اعتباراتی هم که تو بهینه سازی در ردیف های مختلف بودجه پیش بینی میشه، اعتباراتش از اینجا تامین میشه و قرار هست که موضوع بهینه سازی رو این سازمان بیاد در کشور به صورت حاکمیتی دنبال بکنه. این هم در حوزه بهینه سازی در واقع پیشنهاد ساختاری است که داره اتفاق میفته. ما همیشه یکی از اشکالاتمون این بوده. یعنی یه سری چیزها رو پیش بینی میکنیم، یعنی یه سری اعتباراتی رو در بودجه پیش بینی میکنیم، یه سری تکالیفی رو برای دولت مشخص میکنیم. اما چون ساختار مشخصی وجود نداشته که اینها رو درست راهبری بکنه، دنبال بکنه، مدیریت بکنه، پیگیری بکنه، نتیجه‌ای به دست نیاوردیم. این خلأ احساس میشد. برخی میگفتن که ما خب شورای عالی انرژی رو داریم. شورای عالی انرژی که به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل بشه و خب خیلی از وزارتخونه ها عضوش هستن، این میتونه این خلأ رو پر کنه. تجربه نشون داد که در همه این سالهای گذشته شورای عالی انرژی هیچ وقت نتوانست نقش حاکمیتی در حوزه حداقل مدیریت مصرف انرژی در کشور ایجاد بکنه و ایفا بکنه و واقعا خلأ یک ساختاری برای این موضوع در کشور احساس میشد که الان در برنامه هفتم صراحتا این موضوع در قالب یک سازمانی پیش بینی شده.
خیلی متشکرم. آیا مباحثی مثل پیشگیری از قاچاق انرژی رو هم در این سازمان جزء مأموریت‌هاش هست، اهدافش هست بررسی کنه یا خیر؟ و اساساً به نظر شما چطور میشه قاچاق رو در استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور کنترل کرد؟
ما تو بحث قاچاق یه اشاره‌ای که انجام شده بحث برنامه‌های برخط هست. برنامه‌های برخطی رو که به چه معنا؟ فرض بکنید یه کامیونی میخواد مسیر تهران تا مثلا یکی از شهرهای جنوبی یا شرقی کشور رو یا هر نقطه
دیگه زاهدان رو حالا در نظر
مثلا
بگیرد.
زاهدان،
بله،
برنامه تهران به زاهدان داره. طبق این بحث برنامه برخطی که الان قرار تکلیف بشه به دولت در برنامه هفتم هم این به صراحت اشاره شده، فقط این کامیون در جایگاه‌های تعریف شده این مسیر میتونه سوختگیری بکنه. یعنی نرخ دولتی که الان وجود داره که مثلا الان 300 تومن هست، مثلا ممکن داره آینده تغییر بکنه، اون نرخ دولتی یا نرخ یارانه‌ای که الان نفت گاز داره عرضه میشه فقط در جایگاه‌های مسیر میتونه استفاده بکنه. ببینید این چه کمکی میکنه. خیلی از کامیون ها، ما یه موزلی داریم تو بس که خودش منشأ بسیاری از این قاچاق سوخت هست و اون صدور برنامه های جعلیه. یعنی برنامه صادر میشه اما کامیون از جاش تکون نمیخوره، فقط این برنامه صادر شده. این برنامه حالا بعضی ها میان سوء استفاده میکنن متاسفانه از این شرایط، این برنامه‌ای صادر میشه به خب سهمیه‌هایی که ماهیانه برای سهمیه‌های سوختی که ماهیانه برای کامیون‌ها در نظر گرفته میشه که اشاره می‌کنن بر اساس پیمایش هست، منظورشون همین برنامه‌هایی که صادر شده. برنامه صادر میشه اما پیمایش واقعی صورت نمیگیره. سوخت داده میشه، یعنی تزریق میشه به کارت سوخت، پیمایش واقعی انجام نمیشه و خود این میشه منشأ قاچاق سوخت. الان در برنامه هفتم داره تکلیف میشه که دولت برنامه برخط رو عملیاتی بکنه، اجرایی بکنه. یعنی این کارت سوخت فقط در جایگاه‌های مسیری که در برنامه قید شده امکان سوختگیری داشته باشه. این خیلی کمک میکنه به جلوگیری از قاچاق سوخت در بحث نفت گاز که در واقع برنامه ای هست. اون قضیه در واقع اقتصاد برق رو که من خدمتون عرض کردم که در واقع ارائه سوخت به نرخ واقعی تر به نرخ صادراتی یا 95% متوسط نرخ صادرات به نیروگاه ها هست، اون باز خیلی کمک میکنه به جلوگیری از قاچاق سوخت. اینها ابزارهایی است که در بحث جلوگیری از قاچاق سوخت میتونه در واقع خیلی خیلی کمک کننده باشه. مصرف کنندگان اصلی، یعنی درصد بالایی از مصرف نفت گاز در انرژی، یا مربوط به حوزه حمل و نقله یا مربوط به نیروگاه هاست. ما مثلا بخش کشاورزی، بخش صنعتی، اینها تو بحث نفت گاز درصد قابل توجهی نیستن. ضمن اینکه اینقدر روی اینها کنترل هست، یعنی بیشترین کنترل روی همین کشاورزی و رو بحث صنعت، بیشترین کنترل اینجاست، در حالی که کمترین درصد مصرف رو اینا دارن. بیشترین درصد مصرف تو بخش حمل و نقل هست و در بحث نیروگاه ها که اتفاقا کمترین ابزارهای نظارتی رو ما داریم. حالا این نکته ای که الان اشاره شده در برنامه هفتم، بحث برنامه‌های برخط که سازمان راهداری، وزارت نفت، پلیس راهور باید با همدیگه همکاری بکنن، این رو در کشور عملیاتی بکنن، تو بحث حمل و نقل خیلی میتونه کمک بکنه به جلوگیری از قاچاق سوخت. تو بحث نیروگاه هم اگر همین قانونی رو که ما گذاشتیم، همین قانون مانع‌زدایی از در واقع توسعه صنعت برق رو اگر دولت درست اجرا بکنه، قانونش هم داریم، تو برنامه باز دوباره تاکید شده تو اقتصاد برق، اگر این رو هم دولت به درستی اجرا بکنه، در بحث نیروگاهی هم حتما بخش قابل توجهی از قاچاق سوختی که در این بخش داره اتفاق میفته کنترل خواهد شد. این دو سه تا موضوعی که حالا اشاره شده در بحث در برنامه هفتم خیلی میتونه کمک کننده باشه. تو بحث بنزین، خب بنزین میدونید که دیگه پیمایشی عملا معنی پیدا نمیکنه، برنامه معنی پیدا نمیکنه به اون معنایی که در بحث نفت گاز هست. توسعه خودروهای برقی در بحث حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت ها، عرض کنم که تاکسی ها و اینها تاکید شده در برنامه هفتم که میتونه در واقع کمک بکنه به کاهش مصرف بنزین. و باز همینجا دوباره بحث گواهی صرفه‌جویی در بحث بنزین هم دوباره تاکید شده، گواهی صرفه‌جویی در بحث بنزین که اگر کسی مصرف کمتری داشت، این رو به دلیل گواهی صرفه‌جویی برایش صادر بشه. یه نکته دیگه هم که دو بحث بنزین باز اشاره شده، بحث اتوگاز هست، یعنی اضافه کردن LPG به سبد سوخت در واقع کشور هست. بحث LPG که به هر حال قرار هست که فکر میکنم 2 میلیون تن در سال افزایش، هر سال در واقع 2 میلیون تن افزایش رو در برنامه هفتم برای توسعه LPG در بخش خودرویی داشته باشیم که اونم بالاخره به نوعی میتونه کنترل بکنه مصرف بنزین رو و جلوگیری از قاچاق بنزین رو. ولی واقعیت اینه که به هر حال این ابزارها در کنار ابزارهای قیمتی به همون روشی که من قبلا اشاره کردم، اینها میتونه کنترل بکنه تا حدودی بحث قاچاق بنزین رو. ضمن این که ما با توجه به این که خب بخش عمده‌ای از قاچاق بنزین در استان‌های مرزی داره اتفاق میفته، نه اینکه فراوردش از استان‌های مرزی تامین بشه. ببینید شما، ببینید بعضی وقتا یه سری اشتباهاتی انجام میشه در اجرا، میان محدودیت‌ها رو صرفاً برای مناطق مرزی در نظر میگیرن. این چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که اون فراورده ای رو که به هر حال میاد تو سیکل قاچاق قرار میگیره از استانهای مرزی کمتر تامین بشه، منتها این شیفت پیدا میکنه میاد به استانهای مرکزی کشور. کما این که همین الان خیلی از قاچاقی که مثلا در استانهای شرقی ما، در استانهای جنوبی ما، در استانهای غربی ما داره اتفاق میفته، خیلی از این سوخت قاچاق از همین تهران داره تامین میشه، از استانهای شمالی کشور داره تامین میشه، از استانهای مرکزی کشور داره تامین میشه.
در واقع یک شبکه شناخته شده هستند که این کار انجام میدن؟
شبکه که بلکه قطعا شبکه هستن، حالا این که شناسایی شدن یا نشدن من نمیدونم،
چون همکار شما آقای سعیدی بارها من با شما مصاحبه کردم، میگفتن که مردم استان من در واقع قاچاقچی نیستن و اونها این کار نمی کنن و این کار شبکه هاست و بعد سر شبکه ها رو شناسایی کنید و باشون برخورد کرد.
حتما وجود دارن که بالاخره این به این شکل تشکیلاتی بالاخره این مبادرت به قاچاق سوخت میکنن. میخوام بگم که این که ما فقط اعمال محدودیت برای استانهای مرزی بکنیم مشکلی رو دوا نمیکنه. این نمیتونه باعث کنترل قاچاق سوخت بشه، چون شما هر چی استانهای مرزی رو کنترل بکنید عملا قاچاق سوخت رو باز شیفت میدید به استانهای مجاور، به استانهای مرکزی.
از اینجا تامین میشه. از بله فرمودین که از استانهای غیر از استانهای مجاورشون مثلا تهران تامین میشه و چند دست میچرخه که قیمت میرسه به مرز 30 تومن مثلا فروخته میشه.
همینجوری که میره به مناطق مرزی و خلاصه به موش قاچاق میشه. اینه که میخوام بگم که در واقع ما تو بحث قاچاق سوخت باید یکی از کارهایی که انجام بدیم تقویت اقتصاد خود مرز هاست.
احسنت.
اقتصاد مرز ها ببین شما الان مرزنشین رو، مرزنشین های ما تقریبا در همه جای در همه این 15-16 استان مرزی که داریم برای اقتصاد مرزنشین ما خیلی برنامه مشخصی نداریم، کار خاصی انجام ندادیم. یه نمونه رو من عرض کنم خدمتون. مثلا همین امسال بعد از مذاکرات فراوانی که شد با دولت، هیئت دولت مصوبه رو تحت عنوان خرده فروشی در هیئت دولت مصوب کرد. 6 ماه از سال گذشته هنوز این اجرایی عملیاتی نشده. چرا؟ چون این نگاه در واقع کمک به معیشت مرزنشینان که باید جاری و ساری باشه در همه سازمان ها متاسفانه بین همه وجود نداره. مثلا یه سازمان همکاری میکنه، یه سازمان سنگ‌اندوزی میکنه، یه جا نمیدونم. این نیست که در واقع همه اراده‌ای داشته باشن. مصوبه دولت ها، مصوبه هیئت وزیران مصوب شده، 6 ماه 7 ماه سال گذشته هنوز کل گیر و گور داره و هنوز در واقع عملیاتی نشده. خب ببین ما اگر این بحث ها رو بیایم تو مرزها تقویت بکنیم و معیشت مرزنشینان رو کمک بکنیم، تقویت بکنیم، خود این باعث میشه که رونق قاچاق سوخت به مرور زمان کاهش پیدا بکنه. وقتی شما برای مرزنشین کاری انجام نمیدید، بیکاری گسترده در مرزها داریم، مبادلات مرزی، مبادلات قانونی مرزی که میتونه وجود داشته باشه با کشورهای همسایه رو هر روز یه دستور عمل صادر میکنید، بوروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها، مردم اصلا سردرگمند. تو این شرایط که طرف مبادله مرزی نمیتونه انجام بده، مالیات های آنچنانی، رویه های آنچنانی گمرکی که مردم عادی واقعا نمیتونن این کار رو انجام بدن، اون از اقتصاد مرز یا اون در واقع مبادلات مرزیش، از این طرف هم بیکاری گسترده و گرفتاری های مختلفی که بالاخره وجود داره. تو این چند سال هم که این تغییرات اقلیمی خوشسالی های بسیار زیادی رو اعمال کرده که همون حالا مشاغل سنتی خودشون رو هم تقریبا از دست دادن، بحث دامداری و بحث کشاورزی و اینها رو بخش زیادی رو از دست دادن. خب مرزشین مستاصله چیکار باید بکنه؟ خیلی از مردم، خیلی از جوانان یا باید مهاجرت بکنه یا بالاخره همین مشاغل کاذب رو برخی بل اجبار، یعنی از سر ناچاری مجبورن که در واقع این. پس بنابراین ما باید مجموعه ای از اقدامات رو انجام بدیم. یعنی اگر بحث قاچاق سوخت رو ما میخوایم کنترل های بیشتری بکنیم، ابزارهای قیمتی استفاده بکنیم، حتما باید به معیشت مرزنشین رو توجه بکنیم. یعنی باید اقتصاد مرز رو تقویت بکنیم در کنار همه اینها. اینا همه رو باید با هم دیگه ببینیم.
متشکرم. برای جمع‌بندی لطفاً بفرمایید که نکته‌ای هست که من نپرسیده باشم و از دید من پنهان باشه بخواید بفرمایید.
ببینید ما تو برنامه هفتم خب بهینه‌سازی رو که اشاره کردیم، اصلاح ساختار رو هم اشاره کردیم، اینا جزء موارد مهمی است که در حوزه انرژی مطرح شده. یکی دیگه از مباحثی که باز در حوزه انرژی مطرح هست که خب موضوع خیلی مهمی هم هست، بحث دیپلماسی انرژی است و تبدیل شدن، حالا یکی از مواردی که باز در حوزه دیپلماسی انرژی مطرح هست، تبدیل شدن کشور به مرکز مبادلات یا هاب انرژی در منطقه است، هم در حوزه گاز، هم در حوزه برق، هم در حوزه فراورده های نفتی. ما به لحاظ جغرافیایی با توجه به منابعی که در اختیار داریم و کشورهای پیرامون خودمون که برخی تولید کننده انرژی و برخی مصرف کننده انرژی. عضویت ما در شانگهای هم میتونه در واقع کمک بکنه، کار خوبی بود که دولت 13 هم انجام داد. اینها همه میتونه این ظرفیت رو برای کشور ایجاد بکنه که تبدیل بشه به یکی از هاب‌های مهم انرژی دنیا. واقعا ما این ظرفیت رو داریم که میتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم. این به صراحت در برنامه اشاره شده، تکلیف شده، حتی عدد و رقم براش مشخص شده. من فکر میکنم یکی از نقاط قوت، حالا مثلا تو گاز یک کف و سقفی برای واردات و صادرات مشخص شده که تو برنامه هست، برای بحث برق هم به همین ترتیب. فکر میکنم که برای گاز مثلا بحث واردات اگر اشتباه نکنم 30 میلیون متر مکعب در روز وارداته، 50 میلیون متر مکعب در روز صادراته. یعنی ما باید در طول برنامه به این هدف‌ها برسیم و این خب طبیعتاً واقعا اینا کفشه، میتونیم خیلی عددهای بیشتر از این رو داشته باشیم.
حوزه برق چی؟
در حوزه برق حالا عددش رو ذهنم نیست الان.
برای بنزین چی؟
برای بحث فرآورده‌های نفتی عددی در نظر گرفته نشده، ولی کلی اشاره شده که میتونیم در واقع تو این حوزه هم فعالیت بکنیم. تو بحث سواب دیگه، تو بحث فرآورده‌های نفتی میتونیم موضوع سواب رو دنبال بکنیم که یه مقداری هم همین الان داره انجام میشه. مثلا تو همین بحث وارداتی که شما تو بنزین اشاره کردی، این رو دولت معتقد من سواب کردم، واردات انجام ندادم به اون معنا. یعنی بنزین گرفتم به جاش مثلا نفت کوره صادر کردم، خب سواب غیر همنام انجام دادم. این ظرفیت رو واقعا ما داریم تو کشور که این کار رو انجام میدیم، تبدیل بشیم به یک هاب مهم منطقه‌ای، کاری که بالاخره کشورهای دیگه پیرامون ما دنبالشن انجام بدن، موفقیت هایی ما هم به دست آورده. مثلا ترکیه چندین ساله که داره روی این موضوع کار میکنه و بالاخره دستاوردهایی هم دارن و حقیقت اینه که شرایط ما به مراتب بهتر از ترکیه است با توجه به حالا کشورهای پیرامون خودمون، ذخایر انرژی که داریم، شرایطی که داریم، و ما یکی از کشورهای تعیین کننده و اثرگذار و قدیمی در حوزه انرژی دنیا هستیم. ما از بنیانگذاران اوپک هستیم. بالاخره اینها ظرفیتایی است که تو کشور وجود داره، حتما باید بهش توجه بکنیم. یا تو بحث میادین مشترک اجازه داده شده به دولت که در قالب قراردادهای مشترک یا بهره برداری مشترک با کشورهای همسایه میادین مشترک رو، میادین رو که داریم رو به بهره برداری برسونه، کار بکنه روی میادین مشترک. اینا مباحثی است که در حوزه دیپلماسی انرژی هم مطرح به عنوان یک فصل بسیار مهم در حوزه انرژی.
متشکرم.
خواهش میکنم.
پس میتونیم امیدوار بشیم که ایران به چهار راه انرژی در منطقه تبدیل بشه؟
اگر به درستی اجرا بشه این مواردی که در برنامه ذکر شده، حتما این اتفاق خواهد افتاد.
خب بینندگان عزیز، گفتگوی مفصل ما با آقای دکتر نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رو درباره مبحث ناترازی انرژی و توجه ویژه‌ای که برنامه هفتم به این موضوع انجام داده دیدید و شنیدید. نکات خیلی مؤثر و مثبتی رو مطرح کردن، چه در بحث قاچاق، چه در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی. اتفاقات فرخنده و در واقع امتیازات خوبی که برنامه هفتم به مصرف کنندگان انرژی داده، به اونهایی که صرفه‌جویی میکنن، که گواهی صرفه‌جویی بهشون اعطا میشه و اونو میتونن تو بورس انرژی بفروشن و درآمدزایی کسب کنن، از هدف گذاری برای اینکه ایران تبدیل بشه به جاده ترانزیتی انرژی، چهار راه انرژی صحبت شد، و از تقویت و توسعه میادین مشترک گازی و نفتی، گازی که داریم با کشورهای دیگه هم صحبت شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این گفتگو و مؤثر بوده باشه براتون. خدا نگهدار.